اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در آستانه روزهای پایانی ماه صفر قرار داریم. سه مناسبت فقدان و رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام و همچنین فقدان و شهادت دو فرزندش امام مجتبی و علی ابن موسی رضا علیهم السلام تسلیت عرض میکنیم. این ایام رو از کنار حرم ثامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام که سالهای قبل در چنین ایامی جمعیت در این خیابانها و صحنها موج میزد، اما امسال به واسطه این بیماری خیلی محدود شد. انشاءالله به آبرویی که این اهل بیت نزد خدا دارند و انشاءالله به آبروی امام زمان ارواح و نافدا، خداوند این بیماری و ویروس رو از دنیا به ویژه کشور ما ریشه‌کن بگرداند. سلامت، امنیت، صحت، انشاءالله اجتماعات خوب، زیارت کربلا، زیارت خانه‌اش و قبور ائمه رو به هممون نصیب بفرماید. در رابطه با پیامبر گرامی اسلام صحبت می‌کنیم. حضرت یک جامعه جاهلی رو تحویل گرفت و یک جامعه اسلامی بعد از دو دهه تحویل داد. خیلی کار مهمی کرد. یک جامعه صفر، یک جامعه کاملا منحط که حالا براتون میگم چقدر منحط بود، تحویل گرفت. جامعه‌ای که تو اعتقادات، تو روابط، در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، در مسائل حوزه رفتاری کاملا از دنیای روز کنار بودند و کاملا در جهالت به سر می بردند، تبدیل کرد به یک جامعه دینی، مذهبی، معتقد، جامعه‌ای که شهید می داد، جامعه‌ای که تقید به مال حلال و حرام پیدا کرد، ایثار می کرد. خیلی کار مهمی است. برادران عزیز، خواهران گرامی، چهار بار کلمه جاهلیت در قرآن آمده. من فقط اشاره میکنم. یکی سوره مائده آیه 50 قرآن میفرماید افحکم الجاهلیت یبغون. میدونید یکی از کارهای ناپسند جاهلیت حکم جاهلیت بود. اینجا میگه حکم جاهلیت. حکم جاهلیت، جاهلیت جامعه یک قرن قبل از اسلام رو میگن، یعنی نادانی. فرماید حکم جاهلیت رو شما پیروی میکنید. مگه حکم جاهلیت چی بود؟ تبعیض‌آمیز بود. اگر یه بدبخت و بیچاره خطا میکرد، حکم رو اجرا میکردن. اگر مسئولینشون، رؤساشون کاری میکردن، کارش نداشتن. هر که زورش بیشتر بود، نفوذش بیشتر بود، احکام، حدود، قوانین دربارش اجرا نمی شد. رؤسا، رؤسای قبائل، سران، حکم تبعیض آمیز. قرآن در سوره مائده اسم اینو گذاشته حکم جاهلیت. دو، تبرج جاهلیت. سوره احزاب آیه 33، ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. تبرج از واژه برج میاد، برج چون همه میبینن، مثل برج میلاد همه جای تهران پیداست. تبرج یعنی بدحجابی، یعنی بیبندوباری. یکی از ویژگی های جامعه جاهلیت ولنگاری خانم ها بود، یا حجاب نداشتن یا سینه ها و بدن هاشون پیدا بود، بعضی هاشون دچار انحراف و فساد بودن. قرآن به این میگه تبرج. سه، حمیت، تعصب. سوره فتح آیه 26، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه. حمیت با هی جیمی یعنی تعصب، رو نژادشون تعصب داشتن، رو عرب بودن تعصب داشتن، رو رنگ تعصب داشتن، رو ثروت تعصب داشتن. صراحتاً وقتی دیدن پیغمبر سلمان ایرانی، صهیب رومی، بلال حبشی، یکی مال حبشه است، یکی مال رومه، یکی مال ایرانه، یکی سیاهه، یکی سپیده، یکی اصلا عرب نیست، اینا رو دور خودش جمع کرده و میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک تقواست، ملاک فامیلی نیست. عموی منم وقتی منحرف باشه، تبت یدا ابی لهب، عموی پیغمبرم تبت یدا، بریده باد دستاش. ملاک ثروت نیست. وقتی اینا رو دیدن دور پیغمبر اعتراض کردن به ازیاده، اینا کیان دور خودت جمع کرده؟ تعصب جاهلیت داشتن. اینم سه تا. و چهارم، زن، زن بازه دستدار. یظنون بالله غیر الحق زن الجاهلیه، گمانها و پندارهای جاهلی. تو پندار جاهلیت بت کار را انداز بود، تو پندار جاهلیت خدا جایی نداشت، تو پندار جاهلیت این بت‌ها واسطه بودن، شفاعت نکردن. خب این چهار بار کلمه جاهلیت که تو قرآن اومده با چهار تا پیشوند، با چهار تا کلمه که نشاندهنده اخلاق جاهلیه. یکی حکم جاهلیت، یکی تبرج و فساد جاهلیت، یکی حمیت و تعصب جاهلیت، یکی هم گمانهای ناپسند جاهلیت. این چهار بار که تو قرآن این کلمه آمد. اما اخلاق جاهلیت خیلی خدا تو قرآن بهش اشاره کرده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه در خطبه 2، در خطبه 95 اشاره کرده. این جامعه بچه هاشونو میکشتن به خاطر فقر، نه فقط دختر، نه، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، به خاطر فقر بچه ها رو میکشتن. حالا کاری که امروز تحت عنوان سقط جنین بعضی ها صورت میگن که اونم یه کشتن فرزنده، فرقی نمی کنه، قتله، منتها اینا بچه هایی که به دنیا اومده بود میکشتن گاهی به خاطر فقر. قمار اساسی ترین تفریح این جامعه بود که اسمش تو قرآن اومده که چجور قمار میکرده. ربا بزرگترین درآمد ثروتمندان بود. اینا جامعه جاهلیه. زن یک ابزار بود، هیچ تفاوتی، هیچ جایگاهی براش قائل نبودند، نه ارث میبرد، نه حق رأی داشت، نه تعدد زوجات بود، یعنی محدودیتی داشت، هر کسی میتونه هر جوری ازدواج کنه. اینا اخلاق جاهلیه که تو آیات قرآن آمده. این جامعه جامعه‌ای بود که خدا برای دختران زنده به گور شده مرثیه خوانده تو قرآن، به ای زن بن قتلت، اونایی که میکشتن و لایق ندونسته به اونا بگه، نگفته به چه گناهی میکشید، اصلا اونا آدم نیستن باشون حرف بزنه. کسی که دخترشو میکشه خدا او رو اصلا خطاب نمیکنه تو قرآن، میگه این به بچهه داره میگه، این خطاب به بچه است. به ای ذنب قتلت، شما بچه ها به چه گناهی کشته شدی؟ اینا بچه های مشرکن ها، نه اینکه مسلمون باشن. خدا براشون دل سوزانده توی قرآن. پیغمبر در چنین جامعه‌ای مبعوث شد، خیلی مشکله. آقایان، خواهران، امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید من براتون بگم این جامعه چجور بود. فی خیر دار، از نظر اهمیت بهترین منطقه کره زمین، بیت الله، محل ابراهیم، محل اسماعیل، محل حضرت آدم، محل انبیاس، بهترین زمین و شر جیران، بدترین همسایه، بدترین آدم ها. خدا در بهترین منطقه از نظر معنوی، نه آب و هوا، بدترین آدم ها توی این منطقه رشد کرده. امیر المومنین می فرماید این جامعه می خواهید بهتون بگم چجوری بود؟ اسی الرحمن، خدا به کار نبود، نصر الشیطان، همه شیطان رو یاری می کردند، ایمان نبود، تقوا نبود، هدایت نبود. در چنین جامعه پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدند. و آقایان، خواهران، یه جمله بگم تو پرانتز و رد بشم دیگه، خیلی باز نمی کنم. یه کتابی نوشته یکی از نویسندگان عرب، آقای محمد قطب که در عربستانم زندگی میکنه، ایشون اسم کتابشو گذاشته جاهلیت قرن بیستم، جاهلیت القرن العشرین. میگه رتوش شده، اتو کشیده، یه خورده شکیل شده، امروز همون جاهلیت برگشته، همون قمار برگشته، همون ربا برگشته، همون فساد برگشته، هم جنسگرایی تو جامعه غربه، همون عرض میکنم که پرستش بت‌ها در یه قالب دیگری برگشته. امروز هم ببینید جاهلیت یک زمان نیست، جاهلیت یک فرهنگه. اگر امروز هم همون بدحجابی، تبرج یعنی بازگذاشتن، آشکار گذاشتن حجاب، قرآن داره مذمت میکنه، سوره احزاب، قرآن میگه پیغمبر به زنا بگو سه تا کار بکنن، قل للمؤمنات، به زنها بگو، من آیه دارم میخونم، اینایی که میگن حجاب کجای قرآنه، تام از این حرفا میزنی، میگن برو جلو اختلاس رو بگیر. آقا اختلاس بلاش باید گرفته بشه، اما کار من نیست که، کار قوه قضاییه است، هر کسی یک کاری ازش میاد. اگر من به یه دانش آموزی گفتم درس بخون، باید بگه آقا معلم برو جلو اختلاس رو بگیره، من معلمم، وظیفه‌م اینه به تو بگم درس بخون. هر کسی تو جامعه، بعضی کارا بدون تردید منکرات تو جامعه زیاده، ولی بعضیاش قانون داره، باید طبق روالش پیش بره. من که نمیتونم تو خیابون یخه کسی رو بگیرم بگم آقا تو چرا اختلاس میکنی، کار قوه قضاییه است. اما نگاه کنید این آیه قرآنه، قل للمؤمنات، خیلی روان براتون معنا میکنه، پیغمبر به زناتون بگید، زنا پیغمبرم نیست، مؤمنات یعنی زنای مؤمن، زنای شما، زنا مسلمونا. خب چی بگی؟ بگو سه تا کار بکنید، یقززن من ابصارهن، چشماشون از مرد نامحرم ببندن. معنا نداره یک زن توی فضای مجازی با نامحرم چت کنه، با نامحرم پیامک رد کنه، این زن همسردار یا بی همسر با نامحرم ارتباط داشته باشه، بگو چشمشون رو ببندن. مفسرین میگن اینه که خدا گفته چشم ببندید، یعنی شروعش از چشمه، نه اینکه اگه دست بدید اشکال نداره، ببین، نه اینکه اگه بغل کنید اشکال نداره، نه. ما وقتی به کسی میگیم که مثلا فرض کنید که این آب رو نریز، بگه خب چای بریزم اب نداره، میزو بشکنم اب نداره. نه، من وقتی یکو میگم صدرم دارم میگم. وقتی میگه یقززن من ابصاره، نه شما چشمتونه نیندازید. لذا این کشتی های و فوتبال هایی که گاهی زنده پخش میشه، بعضی ها مثل مقام معظم رهبری میگن اگر خانوما نگاه مستقیم داشته باشن به بدن مرد اشکال داره، چون فیلم زنده است، مرد و زن نداره. این آیه داره به مرد خانوما میگه شما هم خیره نشید به بدن زن مردها. یقززن، قز بستن نیست، یعنی خیره نشید. نگاه تو خیابون میفته نداره، تو بانک داره کار میکنی، تو خیابون میری آقایونو میبینی، آقایون نگاهشون به خانوم، اما خیره شدن، نگاه شهوت آمیز داشتن، این جایز نیست. این یک. دو، قرآن میفرماید پیغمبر به زنای مؤمنین بگو یقززن من ابصارهن، این چشمها رو فرو ببندن. دوم، ولی یضربن به خمرهن علا جیوبهن. خمر یه چیزی یاد بگیریم میشه، بد نیست دیگه. خمر که تو قرآن اومده جمع خماره، خمار یعنی روسری، جیوب جمع جیبه یعنی سینه. بگو این خمر یعنی روسری ها رو بیاندازن روی جیوب، روی سینه، یعنی روسری پشت گوش نباشه، روسری شال نباشه که سینه و گردن همو پیدا باشه. این آیه قرآنه، ما خودمون این را در نیوردیم که من دارم آیه میخونم، آدرسشم دارم میدم به شما. این سوره مبارکه قرآن، سوره نور، نگاه کنید. سوم، ولا یبدین زینتهن، زینتهاشون رو آشکار نکنن. علنگو و گوشواره، گردنبند. خب این علنگو و گوشواره و گردنبند اگر تو ویترین مغازه طلا فروشی باشه که عیبی نداره کسی نگاه کنه. وقتی زینت، منظور مواضع زینته، جای زینت. وقتی به کسی میگیم که شمشیرتو مواظب باش، شمشیری که دست شماست خطر داره، ولی شمشیری که توی مغازه باشه که فروشنده خطر نداره. زینت یعنی جای زینت. این آیه قرآنه. این جامعه جاهلی و این جامعه منحط، من حرفم امروز اینه، ما گاهی از اوقات میشینیم نقد میکنیم قبل از اسلام رو، بعد ببینیم امام باقر فرمود ستکون و جاهلیتن اخرى، جاهلیت دوباره بر میگرده. فکر نکنید جاهلیت مال گذشته بوده، چون یه کلمه تو قرآن خیلی عجیبه، مفسرین اینجا خیلی بحث کردن، و اون کلمه اینه. قرآن میگه جاهلیت الاولا، همین سوره 33 احزاب میگه جاهلیت اول. چرا میگه جاهلیت اول؟ یعنی ممکنه این جاهلیت برگرده. جاهلیت یه اخلاقه، جاهلیت قبل از اسلام یه فرهنگه. جاهلیت قبل از اسلام چی داشته؟ کشتن فرزند، اگه امروز شد سقط جنین میشه همون جاهلیت. بدحجابی، اگه امروز هم اومد میشه جاهلیت. فساد زنها، خانه هایی بود مشهور به زنا، اگه امروز هم جامعه رفت به این سمت میشه جاهلیت. ربا به عنوان بزرگترین درآمد اقتصادی، اگه امروز هم جامعه رفت، اینا همش مال اخلاق جاهلیت. ربا، قمار، و همینطور برید جلو سایر ویژگی های اخلاقی جامعه. خب پیغمبر خدا عزیزان در سه زمینه تو جامعه تحول ایجاد کرد، در سه محور. یک، افکار. دو، رفتار. سه، روابط. خیلی دقیق این ستایی که عرض میکنم دیگه فرصت چون نیست، فقط اشاره میکنم. افکار جاهلیت غلط بود، باورها. شما عزیزان من، جوانان عزیز، برادران و خواهرانی که تو صحنه‌ها نشستید، میدونید باور و عقیده از همه چیز مهمتره، مثل ریشه درخت. قرآن میگه مثل ریشه است. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت. درخت ریشهش مهمه، آدم عقیدهش مهمه، نماز، روزه، حجاب، اینا همه میوه عقیده است. باور اگر درست نشد، اعتقادات اگر درست نشد، انسان بیچاره است. اعتقاد جاهلیت بت پرستی بود. پیغمبر اومد گفت بذارید کنار، قولو بگید لا اله الا الله، فقط خدای واحد. هیچی هم راجع به توحید شوخی نکرد، حتی مقابل مسیحیت هم ایستاد، گفت شما میگید سه و یک، این تناقضه، سه و یک نمیشه، چطور هم سه خدا هم یک خدا؟ میگید ان الله ثالث و ثلاثه، خدا سومی از ستاست. یعنی چی؟ یعنی شما حضرت عیسی و حضرت جبرئیل رو مقام خداییشو قائلید، اما خدا رو رئیس میدونید، اصل میدونید، اونا رو شریک میدونید. این شرک. به صراحت خداوند ایستاد در مقابل این عقیده تثلیث. اونها میگفتن ما یهلکنا الا الدهر، اصلا قیامت نیست، فقط روزگاره، هر که همین دنیا میمیره تمام میشه. خدا ایستاد گفت انا لله و انا الیه راجعون، الالله تبعثون، الالله ترجعون. اعتقادات. اونا میگفتن هر کسی بر ما حکومت کنه درسته، همینی که الان وهابیا میگن، همینی که الان دولت امارات میگه، علمای امارات میگن، میگن آقای رئیس حکومت شیخ نشین امارات با اسرائیل رابطه برقرار کرده، چشم. فردا اومد گفت الان توی عربستان شما میدونید اصلاحاتی که داره صورت میگیره، حجاب برداشته شده، خیلی از ارزش‌هایی که اینا سالها روش تعصب داشتن، یکی یکی داره این آقای بن سلمان برمی‌داره. تمام این قرارداد 2030 که مقام معظم رهبری اجراشو تو ایران جلوشو گرفتن، تمام اینا داره مو به مو تو عربستان اجرا میشه. مهم نیست، میگن ایشون اگه گفت حجاب میگیم حجاب، اگه گفت حجاب نه میگیم نه، اگه گفت آمریکا آره میگیم آره، اگه گفت نه نه. این عقیده‌ای که امروز توی وهابیت، توی شیخ نشینای عربه. قرآن اومد گفت نه، فقط سه تا حاکمیت قبوله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا، پیامبر، امام معصوم. اگر هم یه وقت امام تو جامعه نبود، حق اینه کسی که میخواد جامعه اسلامی رو اداره کنه بگه قال الصادق، بگه قال الباقر، بگه پیغمبر اینطور فرمود، یعنی بشه فقیه، بشه آشنا. و اگر فقیه خلاف این سه به صراحت نظر داد، از ولایت ساقطه. یعنی فقیه در چهارچوبه عدالت و چهارچوبه قرآن و سنت و ولایت قشنگ تعریف شده. آقا فتوا اگر هست، نظر اگر هست، دیدگاه اگر هست، باید منطبق با این سه باشه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ببینید این تغییری که پیغمبر تو اعتقادات، تو رفتارها، حالا وقت منم محدود، خیلی حضرت کار کرد، خیلی کار کرد. یعنی ببینید اینا آدمایی بودن که به هم میرسیدن فحش میدادن، حد اقلها رو رعایت نمی کردن. حالا من نمیخوام رو منبر بگم چه کارهایی انجام میدادن. حضرت کاری کرد که وقتی به هم میرسیدن سوره ولعصر میخواندن، وقتی کسی عطسه میکرد اون ذکر خاص رو میگفتن یرحمکم الله، به هم سلام میکردن، برای هم جا باز میکردن تو مجالس، شهید میداد میگفت الحمدلله پیغمبر سالمه، بچه من مهم نیست، آب وضوی پیغمبر رو تبرک می بردند. یک تق مهاجرین وقتی از مکه آمدن مدینه، مردم مدینه باشون عقد اخوت بستند، خانه هاشون رو با اینا تقسیم کردند. یؤثرون علی انفسهم، سوره حشر رو نگاه کنید، اومدن زندگیشون رو برای اینا ایثار کردند. طرف خودش نمی خورد به فقرا می داد، زکات دادن، خمس دادن، انفاق کردن، ایثار کردن، شهید دادن، با پیغمبر جنگیدن کنار پیغمبر، جانباز دادن، مجروح دادن، مسجد ساختن، کمک کردن، رفتارها رو عوض کرد. تو این بخش دوم اگر یک سال ما هر شب اینجا حرف بزنیم کمه، که چجور، ببینید من ساده بهتون بگم، از یه دستشویی رفتن، حمام رفتن، لباس پوشیدن، ما 300 تا فقط روایت راجع به لباس پوشیدن داریم، حدود 600 تا حکم فقط راجع به دستشویی رفتن داریم. یعنی پیغمبر از پای چپ تو دستشویی بذار، پای راست تو مسجد بذار، بگیر تا یه عطسه کردن، تا یه سلام علیک کردن، تا هم مهربانی با همسر، تا مهربانی با پدر و مادر، تا فرزندا رو مواظب بودن، تا صله رحم، تو تمام اینا 23 سال وقت گذاشت. 23 سال تشییع جنازه، عیادت مریض، یک خورد خورد اینا رو درست کرد. خیلی کار مشکلی است، تحول ایجاد کرد. دلیل اینم که تونست این تحول رو ایجاد کنه چون خودش پیشگام بود، خودش جلو بود، خودش اونی که میگفت عمل میکرد، گفتارش با کردارش یکی بود، خودش از گوسفند شیر میدوشید، خودش کفشش رو وصله میزد، خودش با فقرا میشست روی زمین غذا میخورد، به تک تک بچه ها سلام میکرد، هر که میمرد تشییع میرفت، هر که مریض میشد عیادت میرفت، مسجد میساختن کمک میکرد. بالاخره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یه تحولی ایجاد کرد. اینم تو بخش رفتار. سوم تو روابط. یه جنبندی بکنم عرضم رو، گفتم پیغمبر جامعه جاهلی رو تبدیل کرد به جامعه نبوی، اخلاق جاهلیت رو تبدیل کرد به اخلاق اسلامی، جامعه صفر رو رسوند به حد بالا. البته بعد از رحلت ایشون دوباره یه سری برگشتن به اون اخلاق جاهلیت، طبیعیه ها، اینو میگم برای این که خب امام انقلاب کرد سال 57. الان ممکنه بعضی بگن آقا کون ایثارها، کون مبارزه ها. ببینید تمام تاریخو که شما بخونید، خود پیغمبر که بالاترین شخصیت، بعد از رحلت ایشون دوباره یک سری از همون اخلاق جاهلیت ها برگشت، دوباره اون تعصبه اومد، گفتن نه ما ولایت رو قبول نداریم، مننا امیر منکم امیر، ثروت اندوزی ها شروع شد. نمیخوام بگم یعنی 100% پیغمبر موفق شد جامعه رو متحول کنه، نه، ولی بالاخره این جامعه اهل مسجد شد، اهل نماز شد، اهل روزه شد، اهل جهاد شد، اهل اخلاق شد. یه سلمانی، یه ابازری، یه مالکی، یه عماری از توش بیرون اومد. اگه میخواید بگید 100% تغییر، نه، پیغمبرم موفق نشد. دلیلش اینه که بعد رحلت ایشون، حالا فردا شب اشاره خواهم کرد این اتفاقاتی که افتاد، ولی تونست یک تحول عمیقی در جامعه ایجاد کنه. خب این تحول عمیق در جاهلیتی که براتون گفتم، آیاتشو خوندم که چه وضعیتی داشت، چگونه تونست این تغییر رو ایجاد کنه. چون آقایون، خواهرها، بعضیا تغییر ناپذیرن. پیغمبر حریف اونا نشد. شما فکر نکنید پیغمبر ابو جهل رو عوض کرد، نه، ابو لهب رو عوض کرد، نه، ابو سفیان رو عوض کرد، نه. بعضیا تغییر ناپذیرن. قرآن میگه، میگن انا وجدنا آباءنا علی امه، ما باباهامون مشرک بودن، ما رو همین شرک میمونیم. اصلا اونه که خدا به پیغمبر میگه سراغشون هم نرو، تو حریف نمیشی، تو تقصیر نداری، اونا پذیرش ندارن. انک لا تسمع الموتا. اما اون افرادی که پذیرش داشتن، که مخصوصا جوونا، جوونا زود تغییر میکنن، جوونا انقلاب کردن، جوونا جبهه رفتن، جوونا مدافع حرم شدن. امروز هم امام رهبر انقلاب خیلی امیدش به جوانهاست. شما تو گلزار شهدا برید، اکثر این فرماندهان شهید، شهید زین الدین، شهید همت، شهید کلهور، شهید باقری، اکثرا زیر 30 سالن، فرمانده لشکرن، بعضیاشون زیر 30 سالن. پیغمبر بیشترین تغییر رو تو ناحیه جوانها ایجاد کرد، چون جوان شخصیتش هنوز کامل شکل نگرفته، راحت میشه آوردش تو مسیر. در 3 محور پیغمبر کار کرد. تغییر افکار، گفتم بت رفت خدا اومد، انکار معاد رفت یاد معاد اومد، حکومت طاغوت رفت حکومت ولایت دینی آمد، و مسائل دیگه. دوم تو رفتارها، از یه صحبت کردن بگیر تا رفت آمد، همه رو پیغمبر ریز ریز جز جز تغییر داد. و سوم در روابط، خدایا به آبروی پیامبر قسمت میدیم این تحول رو، این تغییر رو که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، در جامعه ما هم قرار بده. اخلاق جاهلیت رو از ما دور کن، جامعه ما رو در مسیر دین و قرآن قرار بده. جوانهامون رو خدایا هدایت، صالح، مؤمن و متدین قرار بده. مشکلات این کشور، مخصوصا این افسار گسیختگی گرانی و تورم رو به آبروی اهل بیت قسمت میدم. دیگه من بیشتر به دستم میرسه دعا کنم، خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم، خودت با عنایتت با لطفت این مشکل رو از کشور ما مرتفع بگردان. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حجت الله. میدانید 28 رجب امام حسین از مدینه رفت، حدود 6 ماه سفرش طول کشید، چند ماه تو مکه، بعدم کربلا، بعدم برگشت به کوفه و شام، حالا اهل بیت دارن بر میگردن مدینه. پیغمبر منتظره یه کاروانی که یه شبی از کنار قبرش شبانه رفتند، حسین، عباس، علی اکبر، جوانان بنی هاشم، این کاروان داره بر میگرده. اما چه برگشتی؟ نه حسین داره، نه عباس داره، نه قاسم داره، نه علی اکبر داره. باید زمینه رو برای مردم مدینه فراهم کرد، مردم مدینه بدانند که چند نفر برگشتن، کیا اومدن، خبر نداشتن، اخبار خیلی نرسیده بود به مدینه. آمد کاروان دروازه مدینه، اینها وارد شدن. ام کلثوم دختر امیرالمؤمنینه، کمتر هم از ایشون اسم برده میشه، خواهر زینب کبراست، خواهر ابی عبداللهس، طبع شعر داشت. وقتی رسید کنار قبر پیغمبر دید مردم جمع شدن، چند بیت شعر خوان، کربلا رو خلاصه کرد، گفت مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو به خودت راه نده، راه نده، ببند راه رو. میدونی چرا؟ مدینه خرجنا من کبل اهلین جمعا، ما با حسین رفتیم اما رجعنا لا رجال ولا بنینا، بی حسین آمدیم، بی عباس آمدیم. مدینه ما پاره تنت رو نیاوردیم، مدینه ما پاره تنت رو جا گذاشتیم. مدینه میخوایی بهت بگم حسین چی شده؟ حسین را در غریبی سر بریدند، تن پاکش به خاک و خون کشیدند. الجسم من او به کربلا مزرجو و رأس من او علال غناته یدارو. امام سجاد وارد مدینه شد، یه وقتی عموجانش محمد حنفیه داره میاد با چشمای اشبار، آمد جلو امام سجاد و گرفت دو آغوش، گفت یبن اخی این اخی، پسر برادرم، برادرم چی شد؟ تا این اواخر برا من نامه می نوش، نامه هاش برا می آمد، صدا زد ابو جان برو شال عذابی انداز، بی برادر شدی، منم پدرم رو از دست دادم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، خدایا بیمارانمون همشون رو لباس عافیت بپوشان، خدایا به ما رحم کن، این ویروس رو از کشور ما ریشه‌کن کن. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا کشور ما، امنیت ما، سلامت ما، رهبر محبوب و مظلوم ما محافظت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم اموات، گذشتگان، شهدا، عزیزانی که غریبانه تو این چند ماه از دنیا رفتن، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، امام عزیز، روحش از این جلسه شاد بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.